أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها صائب شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. خدمت عزیزان سروران معظم و حضار عالی بدر توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه قاف رو مطرح میکنیم. در نوبت قبل اشاره کردم که خداوند سبحان فرمود و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. اطلاعات حضرت باری تعالی برای بررسی حال انسان ها و آدمیان در قیامت اطلاعاتی است دقیق تر از خود انسان ها. ما آدمی را آفریدیم و می دانیم که وساوس درونی او چیست و چه در سینه او می گذرد و در جان او وجود دارد. تقسیم کردیم خاطرات درونی انسان را به دو گونه، خاطراتی که از ناحیه حضرت باری تعالی بر دل می آید که نامون الهام است، خاطراتی که از طریق شیاطین لیوحون الی اولیائهم بر دل می آید، وحی شیطانی است که نام اینها وسواس و وسوسه است. خداوند اطلاع و آگاهی از هر دو دارد و نحن اقرب الیه من حبل الورید که اینها کاملا توضیح داده شد. بنگاه متلقیان الهی تلقی می کنند، دریافت می کنند هم اعمال خیر آدمی را هم اعمال شر انسانها را، عن الیمین و عن الشمال قعید. کوچکترین کلمه‌ای که خارج می شود، چه مستعمل باشد چه محمل باشد، چه دارای معنا باشد چه معنی نداشته باشد، هر لفظی را کنترل می کنند و ضبط می کنند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نعتید تا و جاعت سکر فلموت بالحق، تا اونجا که مرگ می آید و سکره مرگ آدمی را فرا می گیرد. تا این قسمت سخن گفتیم خدمت عزیزان. به اشاره شد اون حالت سکره که آدمی سکران می شود حالتیست که لایعقلیست، انسان نمی تواند تعقل کند و دیگر فکر کار نمی کنه. این حالت رو لایعقل، حالت انسان لایعقل است. گفتیم ولو ما سکره‌های مختلفی داریم که همون که در فرمایشات معصومین هم داریم و اشاره هم شاید در کلمه مبارکه قرآن باشد. خود جده و قنا سکره دارد، خود علم گاه سکره دارد برای انسان، جوانی سکرت و شباب دارد، در حال یه حالت گاهی لایعقلی به جوان دست میدهد، اون قوه رو دارد، نشاط رو دارد، توان رو دارد، احساس میکند که هرچه بخواهد میتواند بکند و سنجیده و اون چنان محکم و استوار قدم بر نمیدارد. گاه مواردی رو مطرح کردیم، اما تمام اینها سکره، تمام این سکراتی که گفتیم اینها سکرت الحق نیست. یه سکره وجود دارد که اون بالحق است، اون سکرت الموت است. و جاءت سکرت الموت بالحق، این سکرت الموت آن است که هنگامی که می آید حالت لایعقلی به انسان دست می دهد، دهشت و وحشت و لحظه جان دادن و مرگ که فرا می رسد. دیگه نه خود انسان حالتی دارد به تصمیم و فکر و اندیشه، نه اطرافیان کاری می تواند بکنند. حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین ازن تنظرون، عزیز نور چشم در بستر پیش روی شماست، پدر مهربانتر از جان، فرزند نور چشم، اما از اطرافیان جز دست بر روی دست زدن هیچ کار دیگری بر نمی آید و انتم حینه زن تنظرون، فقط نظاره می کنند. اونجاییست که بلطفت ساق و بساق است که هیچ کاری از کسی بر نمی آید، همه نگاه می کنند تا امر الهی که تعلق گیرد و چه شود، از کسی هم فکری و کاری بر نمی آید. چون قضا آید طبیب ابله شود، طبیب هم ابله شده است، از طبیب هم کاری بر نمی آید. اذا جاء القضا عمی البصر، چشمها نابینا شده است و نمی بینند که بتوانند کاری انجام دهند. این سکرت الموت است. فرمود می آید، تا اون زمانی که می آید سکرت الموت به حق. من اینجا یه نکته ای رو عرض کنم. فرمود سکرت الموت به حق می آید، این مستی جان دادن و مرگ به حق می آید. استعذار دارید، ما یک اصراری داریم و در فرمایشات معصومین می بینیم که مستند قرآنی هم همین است، یعنی می بینیم در زیارت شریف ناحیه مقدس آل یاسین و در خیلی از دعاهای دیگه در عدیله غیره می بینیم که ما یک اصراری به حقانیت مرگ داریم. اشهد ان الموت حق و صراط حق و میزان حق. این یعنی چی؟ ما شهادت میدیم که مرگ حق است. خب مگر دیگران میگوین مرگ باطل است؟ خب مردم دیگر هم مرگ را هم میدانن، یعنی میدانن که مرگ یک امر ثابت قطعی است که میآید و میدانن که کل اناس سوف تدخل بینهم دوئینیت تسفر منه الانام. شاعر جاهلی هم میگوید به زودی می آید یه داغیه و دوئیهیه ای که به هر حال تمام وجود رو می گیرد و سر انگشتان آدمی زرد می شود، عکبوت می شود. این که وجود مرگ مورد انکار کسی نیست، همه قائل به حقانیت مرگن به این معنای عام و گسترده. ظاهرن که این کلمه اشهد ان الموت حقی که ما می گوییم به مطلبی فراتر از این اشاره دارد. این که خداوند می گوید و جاءت سکرت الموت بالحق، به این نکته بسیار مهم اشارت میکنه حضرت حق که اونها هم دیگران هم همه انسان ها مرگ رو پذیرفتن، میدانن یه امریست که لا بد من، هیچ چاری نیست، هیچ چاری نیست و هیچ گریزی از مرگ نتیجه نمیدهد و حاصل نمی کنن. هزاران سال بشر تجربه کرده است و در قبال چیزی که عاجزانه سر فرود آورده است از موارد اصلی اون یکی مرگ است. احساس کردن به هر مقامی که برسن نمیتوانن کاری بکنن، زانو زدن، تسلیم مرگ شدن و خودشون رو مهیا کردن تا برسد و از میانشون ببرد. اینو همه درک کردن و لمس کردن. اما اون حقانیتی که ما برای مرگ میگوییم و در قرآن مطرح میشود و حضرات ائمه علیهم السلام در فرمایشات خودشون گفتن، این بود قضیه است که زین حسن تا اون حسن فرقی شد بین این مرگی که اون جماعت میگویند و مرگی که قرآن میگوید و اسمت میگوید و اطرت میگوید. هزاران فرسنگ فاصله است. قرآن مرگی را به ما معرفی میکند که نه فناست، نه نیستیست، نه نابودی. جماعتی اگر مرگ را حق میدانند، یعنی میدانند ثابت و مسلم است، اما ناحقش میدانند، یعنی امری میدانند که رشته همه چیز زندگی اونها را قیچی میکند، امری می دانند که به منزله نیستی و نابودی و فنا و دلشستن از همه تعلقات و وابستگی ها و تمام محبت ها و تمام امیال و آرزوهاست. و حال این که اون قرآن مرگی را به مسلمانان معرفی می کند که این حقانیت است، این بقا است، نه تنها ذره فنا در آن وجود ندارد بلکه تمام بقاها را باید در این مرگ جست. مرگی که خداوند سبحان بازگو می کند جا سکرت الموت بالحق می آید، یعنی تمام اون حقانیت در اون وجود دارد. مرگ قرآنی انتقال است، فنا نیست، نابودی نیست، خلق اون و لبسون است، جامعی از تن به در می آید و جامعی نو به تن می شود به تعبیر وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله علیه که فرمودند جامعه وسخ و جامعه آلوده مندرست و کهنه رو از تن به در می آرید و جامعه دیگر به تن می کنید. مرکب فرسوده را می گذارید و یه مرکب دیگری برمی دارید و از برهیل می کنید و سفر آغاز می کنید و ادامه سفرتون می دهید. این مردی که بازگو می شود بسیار چهره زیبایی دارد. عزیزان، توفیقی بود در سوره مبارکه جمعه عرض می کردم منظر مبارکه بعض از سروران معظم، این که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اون مرگی که از آن می گریزید به دیدار جناب عالی خواهد آمد، او به ملاقات شما می آید. پس کجا می گریزید؟ فان الحرب منهم وافاته، به تعبیر امیر المؤمنین حرب و فرار و گریز از مرگ به دامان مرگ رفتن از فرار معنا ندارد اصلا. چهره ای که از مرگ در نزد اولیاء خدا میبینیم آنی نیست که عموم مردم نوعا اون شناخت رو به مرگ داشته باشن، بس چهره زیباییست، بس مرگ لباس فاخریست که اولیاء خدا از تنگ کردن اون هیچ استنکافی ندارن، که لذت هم میبرند از پوشش این جامعه. اونها میگویند به خدا قسم که پسر ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد از طفل به پستان مادر. اونها میگویند فمل موت صبرن یا بن الکرام فمل موت الا قندره، مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را منتقل میکند به عالم حقایق و واقعیت ها. اون مرگی که عزیزان و اولیاء و خدا قائل به آنند که در ادامه آیه الان میخوانیم و خدمت عزیزان میبینیم، آنیست که حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم، چنین قفس که نه جای من خوش الحان است، ربم به روزه رضوان که مرغ اون چمنم. این اونی نیست که بگیم گرگ عجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میکرد. این برای همون کسانی که میخونن خوبه، این نیست منطق دین ما، این کلام الهی نیست. قرآن مرگ را گرگ عجل نمیداند. ازل منیت و انشبت اسفارها الفید کل تمیمت لا ینفعو، نیست شیر درنده نیست به قول شاعر عرب که چنگال در گروی انسان ها کرده باشد مرگ اسلام و مرگ قرآن، این چیز دیگری نیست. این ها بس که ما شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، حیات دوباره، حیات اصلی، زدودن حجاب ها، زدودن و برداشتن پرده هاست. بگذارید در قسمت بعدی انشاءالله این رو تکمیل میکنم. پس اگر خداوند فرمود و جاءت سکرت الموت بالحق، اون حقانیت ماهیت مرگ است. مرگ ماهیتا یه امر حق و یه سنت عظیمی است که خداوند در تمام وجود و هستی در ماورای خود اجرا نموده است و این بسیار مهمه این تعبیر. اما خب در این حال خداوند در پایان گفت ذالک ما کنت منه تحید، این همان مرگی است که ای انسان تو از او میگریزی، این همان است که تو از اون فرار میکنی. به مجرد این که اسم مرگ برده میشود پشت عده میلرزد، اونقدر که از مرگ میترسند از هیچ پدیده‌ای در روی زمین نمیترسند خیلی از انسان، تمام حراسشون از مرگ است. من اشاره میکردم در سوره جمعه از کردم این ترس از مرگ دو گونه میتواند باشد، یه ممکنه ترس جاهلانه باشد یه ترس عالمانه باشد. ترس جاهلانه به خاطر این است که مرگ شناخته نشده است برای انسان ها، مرگ پدیده مبهمی است که گویا خداوند هم بنا داشته است یه رازآلودگی در مسئله مرگ قرار دهد. واقعا همینطور است، گویا دیده می شود که بله احساس می شود خداوند می خواهد که از این طره ما چیزی باز نکنیم و به دست ما خیلی از مرگ بعض از اسرار آن نیاید. هیهات علم مخزون به تعبیر امیر المؤمنین، یه دانش پنهان الهی است مرگ که کمتر کسی میتواند به کوی مرگ سر بزند و اسرار اون را بشنود و بداند و ببیند. گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفت آمنش فرمودم تا با تو تراری کند. گویا پدیده مرگ بناست که ماها را همینطور منتظر بگذارد و ما بایستیم کنار قبر پدرانمون و خیلی متوجه هم نشیم از خیلی از مسائل. گفتم منش فرمودم تا با تو تنهایی کند، گویا امر الهیست. باز هم به تعبیر امیر المؤمنین هیهات علم و محصوم، یه ترس از ما، ترس انسان ها از مرگ به خاطر عدم شناخت و جهل به مرگ است. که نمیدانن طلایق مرگ چیز حقا و واقعیت های پس از مرگ کدام است. لذا اون وحشت و خوف و پایان و ناتمام بودن و به اهداف نرسیدن و دست از زن و فرزند شستن و تعلقات رو کندن، اینا موجب می شود که ما رو سنگین می کند به نسبت به مرگ وحشت و دهشت داریم. اما البته گاه اولیاء خدا اینها اگر می بینید از مرگ نمی ترسند، اینا خشیت دارند، اما نوع ترسشون چیست؟ عالمانه است. سنخیتا فرق می کنه با این گروه قبلی. اینا اگر می گویند که آه آه من زیر لهدی، آه آه من وحشتی، آه آه من قربتی، اگر اینها ناله می زنند، اگر اینها چنین می گویند، اینها خشیت عالمانه به مرگ دارند. یعنی اینها نگاه می کنند با اون فروتنی که دارند این اولیاء خدا، می گویند به بازار عمل با دست خالی، خدایا من چگونه می خواهم به این عواقب، چگونه می توانم به این مواقف، چگونه می توانم پا بگذارم به اونجا که فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، عقبه ها گردنه های سنگین نفسگیر پیش رو دارم، خدایا من چگونه می خواهم در برزخم، چگونه می خواهم در قبرم، چگونه می خواهم در قیامتم، و من چه توش عزابی را دارم برای این مسیر سنگین و سهمگین و دشواری که پیش رو دارم. این نوع ترس و این ترس پسندیده است، این ترس سازنده است. یعنی وقتی این ترس در وجود انسان موحد مؤمن متقی می آید، موجب می شود که بگوید تزودوا، موجب می شود که تزود کند، موجب می شود که زاد و توش و راهله بردارد برای این مسیر طولانی که در پیش دارد. فإن أمامکم عقبة کعود، اون عقبه کعود و گردنه پر پیش و خمی که پیش رو دارد. اما در این حال زاد که ما کنت منها تهید، قرآن اشاره می کند که برحال می گریزید از مرگ، چون فرار می کنید از مرگ. به نوعی به هر حال در میان مؤمنین هم دیده میشه این حالت هست، به حقا کمند انسانهایی که به اسرار مرگ و لطائف مرگ تا حدی واقف شده باشند و بگویند والله لا ابالی، به خدا قسم هیچ برا من فرق نمی کند، و به الموت علیهم و قعت و الموت، برای من هیچ فرق نمی کند که من بر مرگ وارد شدم یا مرگ بر من علی وارد شد، برای من هیچ فرقی نمی کند. خب اینا نکاتی دارد که چرا چنین می شوند پاری از مردان بزرگ تاریخ. فرمود این می آید سکرت الموت، و این همان است که شما می گریزید از آن، و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. حضرت باری تعالی مرحله دنیا را گذران پشت سر نهاد، مقطع مرگ هم تمام شد، از آن هم گذشتیم، ما را میرساند و واردمون میکند به یه صحنه و مراحل بعدی که در پیش داریم. و در این قسمت از آیاتی که اگر حق اجازه دهد امروز خدمت عزیزان گفته شود، یه لطائفی و دریچه هایی باز میشود که اینها جز در کلام الهی در هیچ کجا وجود ندارد. و نفخ فی الصور، و اونگاه دمیده میشود در صور، ذلک یوم الوعید، و این همان یوم الوعید است انسان ها که با اون برخورد میکنید. درست کردم یه لطائفی عزیزان در قرآن در مورد عواقب و آینده و اون عوالمی که ما انسان ها پیش رو داریم دیده میشود که در هیچ کتاب آسمانی قبلی هم نبود است، نه در تورات بود است، نه در انجیل بود است، نه در زبور بود است، نه در صحف بود است، و هیچی نبود است. این ها این ها مطالبی است که صرفا جای اون قرآن کریم است، نه قبل از قرآن کسی گفته است، نه بعد از قرآن. اگر شارحان قرآن و مفسران قرآن حمله حقیقی علم قرآن یعنی زبات مقدسه محمد و در پی شرح قرآن مطالبی گفتند، اونها هم از دامن وحی گفتند برای ما. فرمود ولو فقط صوف، استعذار داریم یکی از موضوعاتی که در مورد قیامت و آستانه قیامت خداوند مطرح می کند نفخ صور است. نفخ دمیدن، صور شیپور و اون عاملی که به وسیله اون اعلام می کند. خدا دو نفخه رو بازگو می کند، یک نفخه ایست که هنگامی که دمیده می شود در صور، اونگاه فسعق من فی السماوات و من فی الارض، با این اعلام همه می میرند، آسمان و زمین می میرند، من فی السماوات و من فی الارض، این نفخه اماته است، اعلام مرگ عمومی می شود، همه جان می دهند. به دنبال آن نمیدانیم چه مقدار فاصله است بین نفختین و این دو نفخه، اما به دنبال آن اعلام بعدی می شود و نفخه فی الصور فاذا هم من الاجداف الی ربهم ینسلون. اعلام بعدی می شود، آنگاه برمیخیزند انسان ها و به سوی محکمه حق و عدل الهی حرکت می کنند. دو تا این میشه نفخه احیا، اون یکی اماته بود، این احیاست. اما شاید این اومده در جای دیگر مفصل گفتم، شاید خب برای بعض از عزیزان مثلا مختصری اشاره کنم بد نباشد که این نفخ صور هم توجه دارید از تعابیری است که به هر حال هست باری تعالی مطابق با فرهنگ زمان مطرح کرده است این رو، یعنی همان گونه که خاطرتون هست، حتی نه در خیلی گذشته دیر، زمانی که نبود این وسایل الکترونیکی و این وسایل اعلام این چنینی مطرح نبود که شما عرض به خدمتون بتوانید میل بزنید، نمیدانم بتوانید عرض به خدمتون تماس های مستقیم الکترونیکی این چنینی داشته باشید و اعلام کنید یه مسئله از اون سوی عالم 6 میلیارد انسان بفهمند. وقتی میخواستن در یه دهی، در یه شهری، در یه منطقه بخشی بستده یه خبر رو اعلام کنن، چاره‌ای نداشتن جز این که بدمن میدمیده در همین شیپورها و در همین بوغها و در همین عرض به خدمتون ابزارشون میدمیدند، منتها آهنگ دمیدشون دمیدنشون متفاوت بود. اگر برای شادی میدمیدند که اهل ده امروز مطبخها رو خاموش کنید که همه تون میهمانید، وقتی میخواستن اینطور بزنن با آهنگ خاصی میزدن در این نای، آنگاه چون برای سور و شادمانی نواخته میشد نام این میشد سورنای یا سرنا. و اگر احیانا این رو برای غم میزدن، برای مشکلی میزدن، برای کار مهمی میزدن، یعنی برای کار میزدن، کار در فارسی یعنی جنگ، کار در فارسی یعنی امر مهم، یعنی غم، کارزار یعنی محل جنگ، اگر برای کار میزدن اونگاه کارنای میشد، مخففش کردن کرنا کردن شد سورنا، سورنا و کرنا، سورنا و کرنا، این مخفف این دو شد. اینو میزدن با آهنگ ویژه خودش و اعلام میکردن، اهل ده میدانستن به اعلام عمومی میشد و این سابقه دیرینه دارد. بفرمون چسب سیاه زین کنن، در شاهنامه میخوانیم بفرمون چسب سیاه زین کنن، دمن در دم نای روین کنند. بگویید بدمید یعنی چی؟ یعنی حرکت کنند سپاه. اعلام عمومی می کردند به وسیله سور، نفخت سور، یعنی خداوند لحظه‌ای به تمام اجزاء هستی و وجود اعلام می کند و خبر می دهد. اگر اسرافیلی شما شنیده این اسرافیل معاونت این حوزه را بوده دارد، یعنی مسئولیت این اعلام ها را بر دوش می کشد به امر خداوند سبحان که یک بار تمام وجود از دستور الهی خبردار می شود. پس این یه نکته ایست که شاید معنای آن همین گونه باشد که عرض شد خدمت عزیزان. ذالک یوم الوعید، این اعلام که می شود بدانید این روز وعید است. هنگامی که به شما بشارت می دهند که انشاءالله فردا وام شما را خواهیم داد، این وعد است. اگر به شما گفتند آقا وام دادن تعطیل شد، این وعید است. اگر به شما گفتن فردا فلان جریمه را از شما میگیریم، این وعید است. اگر گفتن معفو بخشیده شد جریمتون، این وعد است. اگر بشارت خیر میدهن، وعد. اگر شما رو به عواقبی میترسانند، این وعید. ذالک یوم الوعید، اگر یه روزی ما بهتون نگفتیم جهنمیست، یه روزی نگفتیم مثلا اغلالا و سعیرا، حالا این یوم الوعید است. اون روزی است، اون عالمی است که تمام اون چه گفتیم دیده میشود. از اسامی قیامت در قرآن کریم الحاقت و ملحاقه، الحاقه از اسامی قیامت است. از ماده چی میاد؟ از ماده تحقق، یعنی آن که خدا گفته بود همه محقق میشود. هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این همان است که خدای رحمان گفت و انبیا پای اون رو امضا کردن. میبینید انسان ها و بشریت سر سوزن در وعده هاشون تخلفی ندارن، نه خدا و رسول نه انبیاء الهی. فرمود ذالک یوم الوعید و جاءت کل نفس و جاءت کل نفس معها صاحب و شهید، می آید هر انسانی، کل نفسن که گفته شد دیگه استثناء ندارد. می آید هر انسانی کل نفس معها، همراه اون انسان یه سائق است و یه شهید است. این صحنه ورود به قیامت است. خداوند تصویر ورود آدمیان را به محکمه عدل و حقیقی چنین نشان می‌دهد و به نمایش می‌گذارد. جاءت کل نفس معها سائق. کلمه سائق از ماده سیاقه و سوق آید. در کلام عرب نمونه خود مثال را عرض می کنم. هنگامی که اشتر به حرکت در می آید دو حالت دارد. گاهی اینکه یک کسی از جلو زمام ناقه می گیرد و این شتر را حرکت می دهد. عرض به خدمتتون نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه از سوی قطار می کشم اشتر بی زمام را. گاهی این اشتر اشتر با زمام است، گاهی اشتر بی زمام است. این اشتری که زمام دارد می گیرد، کسی از جلو این رو می برد، ممکنه یه قطار شتر هم باشد. با اون کسی که از جلو اشتران رو می برد و حرکت می دهد به او قائد می گویند و نام این عمل رو قیاده می گویند. قائد اون کسی که جلوداری می کند، می گیرد اینها رو می برند، اصل عملش میشه قیاده. اما گاهی این شتر رو از پشت می رانند، از جلو حرکتش نمی دن، از پس این شتر رو به حرکت وادار می کنن. نام این عمل سیاقه است. اون کسی که از پشت می راند سائق است. از پشت این رو وادار می کنن به حرکت کردن، این میشه سائق. به همین دلیل سائق به معنای اون کسی است که کسی و چیزی را خواهی نخواهی حرکت می دهد ولو کرهن. سائق یعنی نگهبانی که می راند، نگهبانی که حرکت میدهد. در گذشته وقتی که سپاه رو تقسیم میکردن، یه بخشی از لشکر اون بخشی بود که عقب دار سپاه بودن که همه رو حرکت میدادن، نمیذاشتن کسی بمانن. نام اونها ساقط الجیش بود. اینا ساقط سپاه بودن، حرکت میدادن، ساقط الجیش. مشخص میشود هر انسانی که به قیامت میآید همراه او یه سائق و یه نگهبانیست که اگر تکون بخوره خودش میده، به تعبیر ما اگر راه نیفتد راش میندازن. حالا اینو بگم قسمت بعدیرم و تکمیلش کنم، لطیف است. و شهید، و همراه انسان یه شهید هم وجود دارد. ببینید کلمه شهید و شاهد هر دو به معنای گواه است، آگاه و گواه است. اما مثلا نسبت به پیغمبر مکرم اسلام وقتی خداوند این واژه رو به کار میبرد، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، پیغمبر ما تو را شاهد قرار دادیم، این مال دنیاست. اما همین عنوان رو وقتی برای پیغمبر خدا در قیامت میگوید شاهد نمیگوید، و جئنا بک علی هؤلاء شهید، شهید میگوید. الله اکبر. این فرق بین دنیا و آخرت است. ببینید گواهی و شهود از بزرگترین و مهمترین ابزاری که قاضی را مدد می کند در صدور حکم بینه عادل است، یعنی شهادت شهود است. اما تا این شهادت ها چه مقدار عمق داشته باشه، همون مقدار عمق و ارزش حکمی است که از محکمه حق صادر شده است. تا چه مقدار این شهادت ها اصیل باشه، ساختنی نباشه، تا چه مقدار این شهادت ها واقعا با اون شدت اطلاع لازم و کافی باشد. اما هر مقدار هم که اطلاعات و شهادت ما در دنیا اطلاعات درستی باشد، در حد دیدنی های ماست. ما درون سینه کس رو نمیتوانیم شهادت بدیم. ما شهادتمون در حد آن است که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. ما دیدیم که ضرب زیدان عمرو، ما دیدیم که کسی تپی کرد و زد و نمیدونم، ما دیگه نمیدانیم مطالب را. فقط اون مقدار شهادت ما همین مبصرات و دیدنی های ماست، شنیدنی های ماست. ما بیش از این نمیتونیم شهادت بدیم. اون که ما شهادت میدهیم، ما در نقش شاهد ظاهر میشدیم. اما در قیامت این چنین نیست. در قیامت شهودی که در محکمه میآیند میخواهند شهادت بدهند، اینا شاهد نیستند، اینا شهیدند، اینا شهیدند. ببینید به زبانی عرض میکردم، در قرآن کریم به کشته شدگان فی سبیل الله، یعنی اون عزیزانی که شما شهدا و ابرار می نامید، این بزرگان رو خداوند درجات جمیع شهیدان ما را و شاهدان ما را در طول تاریخ بشریت، شهدا بزرگوار اسلام را، شهدا عظیم ما را و شهید بزرگوار این بیت محترم را غریق دریای انوار رحمت خویش بگردانند. این نکته را بدانید، کلمه شهید به معنای کشته شده در قرآن نیومده است به نظر اکثر مفسران و بزرگان محققین. در روایات فراوان، در روایات این کلمه بر کشته شده فی سبیل الله گفته شده است، اما در خود قرآن شاید شهادت به این استعمال نباشه. همان است که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، به اینها گفته شده است القتلا فی سبیل الله، یعنی زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. به اینها القتلا فی سبیل الله گفته شده است، جان باختگانی که تمام موجودی خودشون رو در کف نهادند و تقدیم حضرت دوست کردند. اما شهادت در قرآن معانی عجیب و عظیمی دارد. در قیامت گواهی ها مثل گواهی دنیا نیست، یعنی در قیامت وقتی که می خواهند شهود قیامت به صحنه بیاید و شهادت بدهند، چی شهادت می دهد در قیامت؟ در قیامت الیوم نختم علی افواههم، دهانتون میبندند، دهان شاهد رو میبندند. دیگه اونجا کسی نمیتواند به گفته مسیر قضاوت قاضی را عوض کند. اونجا جایی است که و تکلم و ناعیبیهم، اونجا جایی است که و تشهد و ارجلهم، پا به سخن می آید، دست به سخن می آید. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستهای بدنتون میگید شما بی‌انصافا چرا علیه ما شهادت میدهید؟ میگن انتقن الله الذی انتق کل شیء. اینجا دار نطق است، اینجا عالمیست که همه چیز ندار الاخره لهی الایمان، اینجا صراط زندگی است، اینجا عالم شعور است، تمام مجموعه اینجا جماد ندارد، جمادی ندارد، همه چیز اینجا زنده است و پوست بدن هم زنده است و دارای شعور است. اونجا شهدایی که به صحنه می آیند شهیدن نه شاهد، یعنی در اوج اطلاعاتند، عمیق‌ترین اطلاعات را دارند. انبیا به صحنه می آیند برای شهادت و شهادت انبیا چیز دیگری است، از عمق وجود است. اونجا از همه برتر و فراتر و الله من ورائهم محیط. اون کسی که شهادت می دهد همون جمله معروف روایاتمون فإن الشاهد هو الحاكم، اون کسی که میخواهد صدور حکم کند فردای قیامت خودش شاهد است. یعنی تا میخواهید شما حرفی بزنید بعد میبینید که یارم از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، تمام مکنونات قلبی شما تو پروندتون ضبط است و ثبت است. چی رو میخواییم ما پنهان کنیم از محکمه حق و صدور فرمان حضر الهی؟ اونجا مقام شهیده، اونجا یعنی شهادت عمیق‌ترین نوع شهادت است. نه وجاجیست، نه انحرافیست، نه شهادت زور و باطل است، نه کسی میتواند ذهن قاضی منحرف کند به تعبیر امروزین ما. فرمود و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. قبل از این که من ادامه آیه رو بگم که خیلی لطیف است، ببینید اینو دیدید عزیزان، همه تون دیدید، عزیزانی که در مساندی بودن و در مراجعی بودن که بیشتر آشنا با قضاوت و صدور رأی و حکم و این مسائلن که خب استاد فنن در خدمتشون هستیم، و دوستان دیگه هم بعضن دیدید این رو که وقتی میارن یه متهم رو برای دادگاه، وقتی که از زندان مرکزی مشهد متهمی رو میارن برای دادگاه وارد میکنن، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید است. چه صحنه ایست الله اکبر که خداوند داره تصویر میکند برای ما. هنگامی که زندانی را میآورند، خب این نگهبان ویژه که مراقب است، اگر زندانی زندانی خطرناکی باشد که دست رو بستن دستبند زدن، اگر نیاز باشد در مواردی پا رو هم میبندند. از خود زندان دستور دادن که با پابند بسته شود، پا هم بسته است، دست هم بسته است، اگر نیاز باشد دست همینجا، اگر نیاز باشد دست به گردن بسته می شود. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، اگر نیاز باشد پا هم سلسله می شود، دست هم غل می شود به گردن می رن. نگهبان مراقب است که این زندانی تکان نخورد، چپ حرکت نکند، دارد حرکت شد. اما یه مأمور دیگری هم از زندان آمده است که اون مأمور برای چی اومده است؟ پرونده. از کلانتری یه مأموری است که اون پرونده ها رو به شعبه ها میده. برای هر شعبه اگر پرونده ای دارد، پرونده زیر بغلشه میاد. هر زندانی دو کس همراه دارد، یک نگهبانی دارد که او را میراند و یه همراهی دارد که پرونده به اطلاعات دست اوست. فردای قیامت هر کدام از ما که پا میگذاریم و جاهد کل نفس معها صادق و شهید، یه نگهبان همراه ماست که تکان نخوریم و یه کسیست همراه ما که شهید ماست و پرونده ما را حمل میکند و میخواد ما را به محکمه عدل الهی وارد کند. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ای انسان، لقد كنت في غفلة من هذا، این طور نبود که نباشد این صحنه‌هایی که می‌بینی و این مسائل و این واقعیت‌ها، اینها بود، اینها وجود داشت، اما تو در غفلت بودی، تو در غفلت بودی و توجه نداشتی. 6 روز 7 روز فلان دوستتون از سفر اومده است، بعد بگید ای با ما غافل بودیم از اینکه جناب عالی آمدید، ایشان هستن در شهر شما، زیر آسمان شما هستن، اما شما میگید ای وای ما غفلت داشتیم از آمدن جناب عالی. این واقعیت ها را خداوند متذکر کرده است، اینا وجود داشته است، اینا مستحدثات نیست، اما شما غفلت داشتید به این مطالب. بنده سرم رو تو برف فرو کردم ندیدم، لقد كنت في غفلة من هذا، شما در غفلت بودید از این مطالب، اما امروز فکشفنا عنك غطاءك، امروز پرده ها را برمی‌داریم، امروز کشف می شود غطاء شما. ببینید ما یه غطایی داریم یه قشایی داریم، قشاوه‌ای داریم یه غطایی داریم، هر دو پوشش است. به پوششی که فقط روی صورت رو می‌گیرد، اگر یه پوششی بود که فقط صورت رو گرفت به این قشاوه میگوند و علا ابصارهم قشاوه، اما یه پوششی که تمام وجود انسان رو میپوشاند نام اون قطاع است نه قشاوه، این قطاع است. مشخص میشه متاسفانه انسان ها خیلی پوشیدند در این دنیا، خیلی مستور است حقایق براشون، خیلی غفلت دارند و این غفلت ها همه حجاب های این هاست. لقد كنت في غفلة من هذا بعد فموت فكشفنا عنك غطاءك، این غطاء ها از چه برمیخیزن؟ از غفلت ها برمیخیزن، از غفلت ها برمیخیزن. این حجاب ها و غطاء ها موجب میشه که انسان نمیبیند. اگر فرمود الناس و نیام و مردم خوابیدند، انگامی که میمیرند برمیخیزند، غفلت، این غفلت انسان هاست از حقایقی که به سوی اون حرکت میکنن. گاهی در حادیث داریم اگر بعض از واقعیت های وجود را خداوند سبحان برای این حتی به همون مقداری که شما میدانید انسان ها، اگر این حیوانات بدانند اینها قرار نمیگیرند، اینا نه میچرند نه میخورند نه میخوابند نه زندگی میکنند، اگر جماداتون مقداری که شما میدانید بدانند اینها منفجر میشوند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اینا تکه تکه میشن منفجر میشن، اما شما انسان ها میشنوید و به تعبیر عامیانه که کتونم نمیگذد میشنوید، اما قفلتتون اجازه نمیدهد که سرتون از لاک خودتون به در آورید. اصلا به طور کلی عزیزان خیلی از مسائل دنیا ما را دچار قفلت میکند و قفلت زاست نه قفلت زودا. خیلی از اعمالی که ما انجام میدیم اینها موجب قفلت های ما میشود، همین ها حجاب هایی میشود که بر پیرامون خود ما انیله میشه طبق آیات کریمه قرآن و غرت کم الحیات الدنیا. میبینیم که خیلی از وابستگی ها و تعلق ها اینها حجاب میشود و اینها چشم ما رو میبندند، وجود ما رو میبندند و ما رو از حقایق و واقعیت ها دور میکند. متاسفانه کمندون کسانی که بتوانند این قطعه و حجاب ها را بردارند، چه رسد به اونجا بردارند که بگویند لو کشف القطع مزدد تو یقین، به خدای کعبه قسم اگر تمام حجاب ها برداشته شدند سر سوزن امر نوی برای علی ابن ابی طالب دیگه نیست، چون علی به اونجا رسیده است که این کشف القطع را قبلا انجام داده است، وجود او تمام ذکر است، غفلتی در سیمای نازنین او دیده نمی شود. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا، شما از اینها غافل بودید، نه اینکه اینها نباشد، اما الان فکشفنا عنک غطاءک، میخواهیم پرده را برداریم، حال ببین، فبصرک الیوم حدید، حال چشم تو حدید است. کلمه حدید حد به معنای تیزی و مقاومت، آهن را حدید میگویند از این باب، الحدید و بالحدید یقله در کلام عرب میگن، تیزی آهن رو با تیزی آهن جواب داد. فبصر و کلیوم حدید، امروز حالا چشم تو میبیند. ببینید ما در دنیا دو تا عیب داریم برای چشم، از عیوب و عمده چشم دو تا عیب خیلی اینها کار میکنن روی چشم ما. از قدیم میگفتن یه لقبی رو میدادن، میگفتن فلان کس لوچه، شنیدید لوچ، یا در کلام عرب میگفتن احول، همون نکات مثنویست که در پارسی اون رو دوبینی میگوییم. گاه انسان دوبین است. وقتی گفت اون شاگردش که اون شیشه روغن رو بده از سر تا، این استاد بقال، گفت استاد کدوم یکی رو بدم؟ خب یه شیشه بیشتر اونجا نبود؟ گفت کدوم یکیش؟ گفت خب یکی بیشتر نیست؟ گفت نه دو تاست. گفت خب یکیشو بشکن یکیشو بده. اون رفت چوب رو زد شکست، بعد دید هیچی نیست. خب چون یکی بیشتر نبود دیگه، این دو تا میدید. یکی از عیوب چشم ما در دنیا عزیزان چیست؟ دوبینیست. لذا ما متاسفانه همیشه خودمون رو چند برابر میبینیم در دنیا؟ دو برابر میبینیم، دو برابر میبینیم. همیشه احساس میکنیم خودم رو عزم میکنم بنده، احساس میکنیم کفر چومنی که زاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. این احساس رو داریم، این یکی از بزرگترین عیوب ماست که ما رو از حقیقت غافل میکنه، که همیشه دوبینیم، دو برابر میبینیم. ایمان خودمون رو، مال خودمون رو نمیدانم، عرض به خدمتون جاه خودمون رو، شخصیت خودمون رو، اما متاسفانه بدبختی اینه که این دوبینی فقط مال کیه؟ مال خودمونه. دیگران رو عکس این میبینیم، یعنی در آن واحد دوبینیم نسبت به خودمون، اما نسبت به دیگران چی؟ ما زاغ البصر و ما طغى، نسبت به خودمون طغیان البصر داریم، نسبت به دیگران اضافت البصر. نقطه مقابل دوبینی کمبینی است، یعنی اینه که یه چشم گرفتار میشه به این بلایی که دیگه از نزدیک هم باهاش سلام علیک میکنیم، میگه ببخشید دیگه من متاسفانه اخیرا تشخیص نمیدم چهره ها را، یه شبهی از شما بیشتر نمیبینم، الان یه شبهی بیشتر نمیبینم. این یه مشکل بزرگ بینایی است که بعضی از عزیزان گرفتار میشه. حالا این مال بصر است، او یا بصیرت ما هم چنین حالتی را داره، چنین حالتی را داره. مای تو مانده در پس 900 حجاب، گفت 900 تا حجاب مقابل چشم ماست. خب ما اون طرف رو چقدر میبینیم؟ پس یک شبهی داریم میبینیم، یک شبهی داریم میبینیم. فرمود فبصر و کلیوم حدید، دیگه امروز چشم تو نه کمبین است و نه دوبین است، امروز چشم خوب میبینه. حالا ببین واقعیت ها را، حالا ببین واقعیت ها. و قال قرینه هذا ما لدی عتید، عجیب عالمی چی میبیند بعد انسان اونجا و به سر و کلیو حدید، بعد چه نکاتی را میبیند. الله اکبر. همینطور که عرض کردم اینا مطالبی نیست عزیزان هیچ جا باشه. گاهی نگاهی بکنید به همین کتاب عرض به خدمتون، خب نه چندان مثلا فهم استدلالی، به همین کتاب ساده معمول اما ارزشمند مرحوم شیخ قومی، نگاه کنید به همین منازل الاخره، اینقدر همین روایاتی که از حضرات معصومین زبات مقدسه محمد آمان گوشه ای از این فبصر و کلیوم حدید اونجا دیده میشنه. تو این روایات معصومی چی میبینند انسان وقتی باز میشه این چشم، وقتی اجازه میدهد که خداوند سبحان الله اکبر، این حدیث رو مکرر شنیدیم، وقتی که رسیدن حضرت به اون جوان، کیف اصبحت یا زید، چگونه صبح کردین رو از مسجد الحرام بیرون میاد، به تعبیر ما تلو تلو میخورد، دمدمه صبح هست داره بیرون میاد، دیگه از نشعه انس و مناجات با خداوند سرمست از تمام وجود او بی‌قرار است، همدن کیف اسبت چطور روز کردی در چه حالی هستی؟ گفت اسبت و موکنن یا رسول الله، با یقین پامو به امروز نهادن و صبح کردم. همدن علامت یقینت چیه؟ گفت یا رسول الله، مثل این که من الان دارم میزان رو میبینم، منم دارم میزان الهی رو میبینم و الان اگر اجازه بدید میتوانم بگم از این حضراتی که پیرامون شما را گرفتن هر کدامشون کجایند، هر کدامشون چه وضعیتی دارند، کفه هر کدام سبولت است یا خفت است، اگر اجازه بدید میتوانم بگم. فهمدن نکافیست بسند این مقدار. گاه این پرده ها رو برمیدارند اینجا، گاه این پرده ها رو برمیدارند و ما اکبر احساس نکنید این مال زمان خود پیغمبر بوده است و نه، در عصر و زمان ما هم، در همین شرایط ما هم، در همین شهر شما هم، عزیزان مردان بزرگی که خدای رحمت کند مقامات شامخ این بزرگان دفیق با که اینها واقعا چه کردن با خودشون و چه کارهای انجام دادن. مرحوم شیخ عبدی علیه رحمت و رضوان خودشون می فرمودن به من که از زبان استادم، از دولب استاد شنیدم، از دولب استاد شنیدم بدون واسطه، که گفت در ذهنم آمد با وضع مالی اون چنانی که داشتم در صحن مسجد گوهرشاد نشستم، گفتم با این وضعی که من دارم چاره نیست، مانده از امورات زندگی نمیشد، از فردا بعد از ظهر میام تو این عرض به خدمتون قرفه های کنار مسجد گوهرشاد محرری میکنم. حالا 70 سال کو کتابت و کو نوشته ای و این محررها عزیزان، حالا بنده که برها سن ما مشخص است اما شاید بعد از عزیزان به خاطرشون باشه، محرری میکنم کنار قرفه مسجد. مرحوم عاشق میگفتن استاد گفت خطره به بالی به ذهنم خطور کرد اما بر لبم جاری نشد این فکر، تمام شد. شب اندرون خانه نشسته بودم، دیدم که ما یه اتاقی داریم توی این خانه اجاره‌ای. صاحبخانه میگوید آقای عاشق شما رو کار دارن در با خانه. خدایم به ما کسی دلی شب کاری ندارد، ما ناشنا و غریب این دیار رو آمدم دیدم مرد بزرگی است از اولیاء خدا، دیدم شخصیت عظیمی است، ایشان رو من در مجامع شهر دیدم، شخصیت علمی است. دیدم که دست کردند و کیسه ای رو به در آوردند و با پول رایج اون زمان یه مبلغ زیادی رو توی کیسه ای گیردن. گفتن آیا شیخ این رو بگیر، نیاز نیست از فردا بری کنار مسجد بنشینی محرری کنی، شما باید کار دیگه ای انجام بدی، چا نباید محرری کنی. شنید بندگان خاص علام القیوب در جهان جان جواسی سن قلوب، دست به سینه میذارید میگید مخلص آقا هستیم، کوچک شما هستیم، روحتون هم خونده میدانه پدر جدش هم داره درو میگه نفشو میگه اما کرامت میکنه در حقش برو نمیآورد، اما خوب میدانه چه خبر است. اینا هستن زیر این آسمانه که میبینید اولیایی تحت قبایی، اینا هستن و خداوند سبحان بندگان خاص خودش رو دارد. گوشه این گاه برای بعضی ها زدوده میشه، گشوده میشه، به اینا یه چیزایی نشان میدن. اما اونجا وقتی که بسر و کل یوم حدید میشند چی میبینند انسان ها؟ الله اکبر. و قال قرینه هازا ما لدی عتید، و قال قرینه هازا ما لدی عتید. خب هر انسان یه قرینی دارد، دیروز اشاره کردیم از یه تلقی المتلقیان، اون متلقیانی که از ما میگیرند اعمال ما را در دنیا، اینها با ما چی بودند؟ قرین بودند. اونهایی که تمام اعمال ما ثبت و ضبط میکردن اینا قرناء ما بودند، اینا قرین ما بودند، اینا قرین ما بودند تو زندگی. قال قرینه این سائق و شهید آوردند و این شخص رو وارد کردند بر محکمه عدل الهی. اون قرینی که با ما بود یک عمر گزارش کار خودش را می دهد، خدایا حازا ما لدی عتید، این پرونده‌ای که ارائه می شود این ما لدی عتید، آن چیزیست که امر تو بوده است در نزد ما، ما آماده می کردیم و عتید است.
و میدانید یکی از اموری که موجب طول مدت دادرسی میشود در دستگاه قضایی عدم تنظیم صحیح پرونده، گزارشات بدوی، مطالعات بدوی، بازپرسی‌های بدوی عرض به خدمتون، یه زمان قاضی استاده دادیار در دادسرا نمیدارم عرض به خدمتون و هم مثال این چنینی، این عدم تنظیم صحیح پرونده موجب میشه که قاضی محترم وقتی میخواد رئیس دادگاه میره مشکل داره، بعد زیرش مینویسد که باید رفع نقیصه شود، حاجت به رفع نقیصه است، عودت میده پرونده رو، برمیگردن مراحل طی میکنن، مجدد گزارشات تکمیلی بیاید و پرونده رو صحیح کند، رفع نقیصه بشه. این میشه طول مدت دادرسی، طول مدت قضاوت. این یکی از مشکلاتیست که ما داریم الان تو دستگاه قضایی. هازا ما لدی عتید، الله اکبر، خدایا این پرونده‌ای که به محضر تو اراده می ارائه می شود عتید عتید است، یعنی آماده صدور رأی است، هیچ حاجت به رفع نقیصه ندارد. گزارشات رو مأمورینی که نوشتن آنچنان نوشتن که خدایا خودت شاهدی و قبول داری و می دانی و مشکلی برای صدور رأی نیست و همین دلیل هم سریعا رأی صادر می شود. القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید قال قرینه ربنا. دیگه اینجا قسمت حساس آیه شریف هست و صدور رأی و اجراء حکم و اعتراض به حکم و یه سری مباحث قضایی دارد که انشاءالله بماند خدمت عزیزان و سروران معظم. ادامه مطالب رو به سمع مبارکتان فردا خواهیم رساند. خدایا به عظمت و جلال خودت دلهای ما را با حقایق کلام خویش بیش از بیش آشنا بگردان، غفلتها و غبارها را به عظمت خودت از دلها و چهره های ما بزدان، آنچه به اولیاء خودت و بندگان خودت میچشانی در این عالم ما رو بی نصیب از آن قرار مده، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرد. ببینید عزیزان، اگر اینقدر هی به ما و شما گفتن نظرات و معصومی نگردی به ما و شما گفتن که سیدت و نساء العالمین شفیعت و یوم الجزاست، میتونستن چه خبر است اونجا؟ میدانستن که ما به شما کمیتمون چه مقدار لنگ است؟ بذاری اشاره کردن که به حال کجا برید و چکار بکنید تو این روزها و تو این صحنه‌ای که صاحب و شهید دنبالتون داره حرکت میکنه، چه کسی میتواند بگوید خدایا با ماست؟ کی میتواند اشاره کند؟ این ارزش خیلی از مباحث رو انسان خوب میفهمه، بعد متوجه میشه که اون بانوی کارش به اونجا برسد که انگامی که شنیدید اون روایت مشهور و معروف را ده ها مرتبه شنیدید، صد ها مرتبه شنیدید، که وقتی پا به حشر بگذارد کتاب برسد که یا اهل محشر، ای اهل محشر سرتون به زیر بیاورید، چشماتون ببندید، حتی فجوز تا بگذارد فاطمه دختر پیغمبر، اون کسی که این موقعیت رو در اون روز دارد، جماعتی که می آیند پشت سرشون نگهبان و چنان، بعد اون بزرگوار بیاید و خطاب برسد که چشماتون به زیر بگیرید تا دختر پیغمبر بگذرد، و بعد کار به اونجا برسد که بگوید الهی احبب تو ان اعرف، خدایا من در دنیا خودت میدانی که مردم نگذاشتن که اون الطافی که به ما کردی رو شود و چهره واقعی ما رو مردم در اون هجده بهار بشناسن، خدایا اگر اجازه میدی حالا که میگویی چه میخواهی، میخواهم که جایگاه ما را به همین مردم معرفی کنی و بگویی فاطمه کیست، خدایا بگویی چه ساختی و چه عبد و بنده ای خدایا به بشریت هدیه کردی. ما این در روایات داریم اول شخص نیت خلال جنه، اولین کسی که کلید ورودی بهش، روبان بهش رو میبرد و پا به بهش میگذارد سیدت و نساء العالمین است، فاطمه صدیقه است که پا به بهشت میگذارد، اول این کسی که پا به بهشت میگذارد به جنت پا میدهد. اما قبل از ورود حسب روایات ما دیگه مناسبت بحث امروز چیزی جز این نیست که عرض کنم خدمت عزیزان، اما به حسب روایات ما تا که میخواد پا بگذارد به بهشت خطاب میرسد که فاطمه اگر چیزی میخواهی از ما مسئلت کن. خطاب میکنند به حضرت ذوالجلال پروردگارم، اگر براست من چیزی از تو بخواهم و اجازه سؤال به من میدهی آن است که از تو میخواهم. الله تعذب این که عذاب نکنی به نارت محبین من و شیعان من و دوستان من. خطاب میرسد فاطمه جان، حاله این تو الانم قبل از این که تو رو بیافرینم سوگند خورده بودم، سوگند خورده بودم به جلال خودم که محبان و شیعان تو رو با آتش و به قهر خودم نسوزانم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.